أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از آثار دیگر محبت انسان به امام ضیافته. در زمان معصومین علیهم السلام این کار زیاد اتفاق می افتاد. اظهار محبتشون رو به امام این گونه نشان می دادن که مهمانی می کردن امام رو و امام هم متواضعانه قبول می کردن دعوت اونها را. موارد فراوانی داریم در تاریخ از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تا زمان امام عسکری علیه السلام، که اگر بخوایم همین موارد رو فقط جمع آوری بکنیم خود یک کتاب میشه و فقط تحت عنوان ضیافت به همین اندازه اکتفا میکنم. مواردش گرچه ممکنه نکات فقهی، نکات اخلاقی زیاد داره، در این حال اجازه بدید به همین عنوان بسنده کنیم که یکی از آثار محبت بحث ضیافته. یه نمونه از این روایت هاشو عرض میکنم. شخصی مایل بود امیرالمومنین علیه السلام رو ضیافت بکنه، اظهار علاقه کرد، گفت مایلم که خدمتتون باشم در منزل. حضرت فرمودن که من به سه شرط میام دعوت شما رو اجابت میکنم. گفت اون سه شرط چیه؟ فرمودن لا تدخل علینا شیئا من خارجن، چیز از خارج منزل تهیه نکنه. ولا تدخر عنا شیئا فی البیت، چیزایی هم که داخل خانه داری اینا رو مخفی نکنی از ما، همون که داری و بیاری. و سوم فرمودن ولا تجحف بالعیال، فشار به عیال خودت نیاد تو این مهمانی که میخوای بکنی. در حق او اجحاف نشود. این سه نکته خیلی مهم تربیتی است. اولیش حق امامه. میگن گرچه میتوانستن رها بکنن تا صاحبخانه خود رو به زحمت بیندازه بره از بیرون منزل چیز تهیه بکنه، اما دارن صرف نظر میکنن از این حق، میگن چیز از خارج بیت تهیه نکنه. دومشو میفرمان که چیزایی هم که داخل منزل داری اینا رو مخفی نکنی. و سوم این که شما مایل هستی به مهمانی، همسر شما ممکنه مایل نباشه. اگر با رغبت او هم مایله، خب این دیگه اجحاف در حق اون نیست. اما اگر با رغبت مایل نیست، مرد میخواد مهمانی بکنه، خب چرا خانم به زحمت میاندازه؟ خود مرد هم متکفل بشه، تمام زحمت مهمانی رو از ابتدا تا انتها تقبل بکنه. گرچه میدانیم معمولا اون کسی که امیرالمومنین علیه السلام رو دعوت میکنه، خانمش با رغبت، به قول ما میگیم از خدا همین رو میخواسته، اما یه درس برای ماهاست که وقتی یه وقت کسی رو دعوت میکنیم منزلمون، خیلی هم علاقه داریم به اون مهمان، اجحاف در حق همسرمون نکنیم. او وظیفه نداره مهمان نوازی بکنه که، همچین قولی نداده به من، منم وظیفه ندارم. به خصوص اگر اقوام من باشند و اقوام زن نباشند، خب مسئولیت رودوش منه نه رودوش خانو. و یا اینکه خود ما میخوایم مهمان بشیم در جایی، مواظب باز این نکات باشیم که حضورمون باعث زحمت اهل خانه نباشه، خیلی بی تکلف، کمترین زحمت. اینا درس برای ما هاست. مورد بعدی از اظهار محبت به امام این است که شخص در هنگام خدمت امام رسیدن تحصیل طهارت بکنه. این هم تو قرآن با اشاره آمده، در روایت ها با صراحت بیشتری آمده. در قرآن کجا آمده؟ در ذیل آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی وقتی میرید مسجد زینتتون رو بگیرید، لباس خوبتون رو بپوشید، عطر بزنید، تمیز بکنید خودتون رو، میخواید برید با خدا صحبت بکنید. در ذیل این آیه تفسیر شده آیه که منظور از زینتی که گفته شده بگیرید غسل است و منظور از مسجد امام زمانتونه، امام معصوم. خذوا زینتکم عند کل مسجد قال الغسل عند لقاء الامام علیه السلام، که این مال زمان حضور ائمه هست. حالا که تو زمان غیبت هستیم دیگه نمیشه به این روایت عمل کرد، اما اون زمان دستور این بود وقتی میخواید به ملاقات امامتون برید، روزها میرفتن منزل امام صادق علیه السلام، به خصوص دیگه هر روز شده بود میرفتن درس، می نشستن خدمت امام، معارف دین رو یاد می گرفتن. فرمان قبل از رفتن خدمت امام غسل بکنید، غسل زیارت، و بعد برید خدمت امام. این تحصیل طهارت الان هم به نکات دیگری مراجع تقلید اشاره می کند. در عروه یکی از غسل هایی که وارد شده، غسل برای زیارت معصومین علیهم السلام که بعد از شهادتشون، این هم مستحب غسل وارد شده. و مهمتر از او اینه که شخصی که حدث اکبر بر زندگی او هست، ورود به حرم اصلا درش حرامه، یا زن در حالت خاص خودش باز همینطور حرام است اصلا وارد حرم بشه، یعنی تو همون جایگاه قبر امام که زیر گنبد هست. تو رواق ها رو در حد کراهت میگن بهتر اینه که وارد نشه، اما اصلا در خدمت امام، ولو امام به شهادت رسیدن، اما این رو حرام میدونن. اظهار محبت به امام یکیش اینه که شخص تحصیل طهارت میکنه برای رفتن خدمت امام. در زمان غیبت هم بعضی وقتی که حمام میرن فرصت و مناسب میبینن غسل زیارت امام زمان علیه السلام رجاءً میکنن، یعنی به امید اینکه از حمام که میان بیرون شاید تو اون چند ساعتی که غسلشون هنوز باطل نشده چشمشون به جمال حضرت افتاد، ناخواسته نشناسن آقا رو، مهم نیست، میگه من ولو نشناسن اما اگر چشمم افتاد خوب است که در حال غسل زیارت باشم. خب این هم یک نکته ایست، گرچه بزرگان نفرمودن اما رجحان هیچ اشکالی نداره، شخص به امید این که شاید چشمش بیفتد به جمال امام غسل زیارت بکنه، این هم یک ادب هست. ادب بالاتر از این دیگه ریزکاری هایی است که بعضی دارن، و اون اینه که وقتی که وضو نداره اسم امام را حتی به زبانش جاری نمی کنه، یا با دستش نمی نویسد، با قلم بی وضو اصلا سراغ این نام های مقدسه نمیره. از نظر شرعی دست گذاشتن بی وضو رو اسامی اونها حرامه، ولی که این که دارم میگم یه چیز بالاتر از اوست، این که میگم بالاتر چون هرچه نکات ریزتر میشه اظهار محبت بیشتره، اونهایی که محبتشون بیشتره این نکات رو رعایت میکنن و بی وضو نام اونها رو به زبان جاری نمی کنه. شاید هم بشه به این آیه قرآن هم تمسک بکنیم، 37 سوره نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، وجود مقدس امام علیه السلام بیتیست که خداوند متعال اذن در ارتفاع او داده، فهم میکنه با موجودات دیگر جهان، اذن در ارتفاع او داده، یعنی مقام معنوی او در حد عرشه و کسی میخواد با عرش ارتباط برقرار بکنه، معلومه که جایگاه خودشو باید بفهمه. یک شب دیگه نکته رو عرض کردم که هر کسی یک شأنی داره، شأن خودمون رو باید رعایت بکنیم. ما شأنمون این نیست که خدمت امام برسه، همچین جایگاهی نداریم. لذا تحصیل طهارت اگر میکنیم، وضو میگیریم، یا اگر غسل زیارت میکنیم، همه اینا برای اینه که یه مقدار سنخیت بهتری پیدا بکنیم با امام، بلکه یه نورانیت مختصری پیدا بکنیم، بهتر ما رو قبول بکنن. و به خصوص اونجایی که شخص حدث اکبر بر ذمه‌شه، که حالا من از بین اینها یه روایت میخونم که دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید، از این چند تا نکته شد، 7-8-10 نکته شد با همین قسمت دوم، دیگه خودتون نکات دیگه شد زمینه بکنید. من چون میخوام برم سر بحثای بعدی، نکات هم تو مختصر فهرستش عرض کردم. روا ابو بصیر قال دخلت المدینه و کانت مع جویریت لی فعصبت منها. ابو بصیر میگه من وارد شهر مدینه شدم و کنیز همرام بود که با و همراهی بودم، من جنابت از ام حاصل شد، ثم خرجت الی الحمام، از خانه بیرون آمدم که برم غسل جنابت بکنم. فلقیت اصحابنا الشیعه و هم متوجهون الی جعفر ابن محمد علیه السلام. از خانه که بیرون آمدم، چند نفر از اصحابمون از شیعیان رو دیدم که اینها داشتن میرفتن خدمت امام صادق علیه السلام. فخفت ان یسبقونی و یفوتنی الدخول الیه، من ترسیدم که رفقای ما از من سبقت بگیرن، زودتر برن خدمت امام و محضر امام از دست من بره، فوت بشه و تو همین مدت اینا برن خدمت امام و مطالبی رو یاد بگیرند و ما تا میان بریم جلسه تمام شده باشه. لذا میگه من با همون حالت چیزی به شیعیان نگفتم، تا دمینا دارن میرن منزل امام صادق علیه السلام، ما هم راه رو کج کردیم دیگه، نرفتیم به سمت حمام. فمشیت معهم حتی دخلنا الدار معهم، همراه شیعیان رفتیم منزل امام صادق علیه السلام. فلما مثلت بین یدی ابو عبدالله علیه السلام نظر الی، وقتی در خدمت امام و در حضور امام قرار گرفتم، امام یه نگاهی به من کردن. ثم قال یا ابا بصیر اما علمت ان بیوت الانبیاء و اولاد الانبیاء لا یدخله الجنوب، فرمودند ابوبصیر مگر نمیدانی که خانه های انبیا و فرزندان انبیا جنوب درش وارد نمیشه؟ فاستحیی تو، یه مرتبه حیا کردم و قلت الله یا ابن رسول الله انی لقیت اصحابنا فخشیت ان یفوتنی الدخول معهم، عذرخواهی کردم، گفتم من با دوستانم برخورد کردم، قصد اسای ادب نداشتم، میخواستم برم غسل بکنم، اما چون تو مسیر دوستان رو مشاهده کردم دارم میام خدمت شما، ترسیدم که محضر شما از دستم بره، اینا بیان زودتر و جلسه بگیرند و استفاده کنند و جلسه بعد تمام بشه، من تا میام بیام خدمتتون دیگه نتونم. این عذر رو گفتم که من به این نیت این کارو کردم، ولیکن ولن اعود الى مثلها، بعدم گفتن دیگه از این کارها نخواهم کرد، من این آخرین بارم، عذرخواهی کردم، فوری اومدم از خانه بیرون و رفتم برای غسل کردن. خود این یک جلسه شد دیگه، یک تربیت شد، یک ادب شد. خب امروز حالا بعضی فهمیدن، یکی از محققین اخیراً فیلمی رو بود نشون ما داد که شخص وقتی که تو حالت عادی است با اشعه بیوشیمی، فیلم گرفته بود عکسش رو انداختن، اطراف این شخص یه نور ضعیفی دور انسان، میگه همه انسان ها اینطوریه. بعد میگه شخص وقتی میره وضو میگیره تا 35 سانت اطرافش نوره، عکسش رو انداخته، اثر وضو. بعد وقتی میره نماز میخونه، بعد از نماز تا 1 متر خوده، 1.5 متر یا بیشتر اطرافش رو نور میگیره، نماز تمام میشه نور کم میشه میاد رو 70 سان، اما رو 70 سان دیگه توقف میکنه، دیگه پایین تر نمیاد، اثر نماز، اثر وضو و نماز میمونه تو شخص. خب اینا رو بعد از 1400 سال حالا دارن با فیلم دارن از انسان میگیرن و نشون من و شما میدن که اثر وضو چیه، اثر نماز چیه. بعد اومده تو حالت های متعدد، تو رکوع، تو سجود، اومده از انسان عکس گرفته که نور اطرافشو گرفت، بعد رنگای نورا رو ملاحظه میکنه که رنگ تا مثلا 1 متر خوده ای که نور هست، این قسمت به قسمت نورش فرق میکنه. حالا میفهمند که روایت گفت الوضوء نوران و الوضوء علی الوضوء نورون علی نور. خب بعضی اینها رو هم میبینن و باشه. محمد جوادی بود که در مدرسه صدر پیرمرد بود، با پدر ما خیلی مأنوس بودن، گاهی هفته یه بار مرحوم والدشون رو میبودن منزل، چشمش باز بود، یه چیزایی رو میدید، یه کتابی هم دیدم اخیراً راجع به اون نوشتن، اون تو کتاب ناقصه، متاسفانه که کتاب بنویسن ارتباط با عالم ندارن، هم تو بعد دارن هیچی می‌نویسن، اگه مشورت بکنن با 2-3 عالم خب یادشون میدن که اصلا کتاب رو چطوری بنویسید، هر جوری نشه که انسان نه بتونه معرفی کنه کتاب رو، نمیتونه معرفی نکنه. اما کتاب گاهی با به قول من ضایع میکنه، اصلا ضایع میشه، چون کسی دیگه بعد نمیاد بنویسه که دام خراب کرده کارو، چون نویسنده اهلیت نداشته. اون بعد تو نوشتن کتاب باید دقت بشه. حالا در صورت راجع به ایشون از آیت الله ناصری اشاره کردن که موقعی من ماشین فرستادم دنبال ایشون که ایشون رو آوردمش منزل، هفته یه جلسه ای. تو اون جلسه ای که آمده بود منزل، معمولا نهار رو که میل میکرد بعد هم یک غذای اما یه مقدار نون و چام بهش میدادیم میبود مدرسه. تو مدرسه صدمون طبقه بالا حجره داشت. گفتن توی هفته‌ای که اومد منزل ما نهار هیچی نخوردشون و بیشین داشتن اولشون نهار هیچی میل نکرد و بعدم هرچی ما تعارف کردیم گفت نه میل ندارم. بعد گفتیم پس یه مقدار چیز بردار ببر، گفت نه عذرخواهی کرد اونم چیز نبرد و دیگه چه میکنید بسه دیگه لغا میکنم دیگه. گاهی مصلحت نیست اینکه همچین میشه، من میخوام صرف نظر کنم داستانا نگم، احساس کردم اشتباه کردم که دارم میگم، عذرخواهی میخوام بکنم از طرفی هم دیالم نم وارد شدم، دوستان میخوام ابراز محبت بکنم، کار دیگه میخوام بکنم. نه مصلحت نیست، همه حرفا گفتنی نیست، من اشتباه کردم عذرخواهی میکنم. حالا از این داستان مقدارش را عرض کردم دیگه تمام بکنم. اما گفتن بعدشون چیزی هم نبرد و بعد فرداش مدرسه دیدمش، ایشون رو گفتم پس چیزی نبردید، چیزی میل نکردید، باز چیزی جواب ما رو نداد. گذشت تا یه موقع دو رو بعد داره دمش، گفتم فهم پس شما اون روز هیچی نخوردید، چیزی میل نکردید. تو این دو روزی که ایشون رو ندیده بودم در ذهنم خطور کرد که شاید کسانی که غذا رو تهیه کردن مشکلی داشتن و غذا مشکل داشتن، اما احتمالش رو میدادم نه اینکه یقین داشته باشن. و بار دومی که دیگه دو رو گذشت بهش گفتم بالاخره فلانی چیز نگرفتی، گفت همون که به فکر رسید، یعنی همون درسته، اما احتمالی که دادی. تا اینو گفت اومدم منزل پرسم دم تمامه، خانمایی که قضا رو تهیه کرده بودن تو ایام خاصی بوده که مشکل داشتن غذا رو تهیه کرده بوده. خب حالا یه صلوات خط کنیم. در محضر امام علیه السلام انسان باید با وضو باشه، چنانچه در محضر پروردگار با وضو، با غسل، با طهارت. نکته آخر که امشب دارم بحث یکی از اظهار محبت ها این است که نام این خاندان رو که به زبان جاری میکنه بلند صلوات میفرسته. آه! زمینه هم یه 7-8 تا نکته کوتاه عرض کنم. صلوات در واقع طلب رحمت از خداست و وقتی یک کسی رو خیلی دوستش داریم از خدا میخوایم که خدایا بهترین درود خودتو بر اون نازل بکن. و ما هرچه بخوایم اظهار محبت به این 14 نفر بکنیم همینه، چون نام پیامبر و آلشون همون 13 معصوم دیگه هستن، گرچه بعضی معتقدن که آل شامل همه سادات میشه، ولی که قدر متیقن از آل همون 13 نفرن. یه یقینیه، اون کسی نگفته نیست. تو بیشترش گاهی بعضی میگن بیشترم هست. حالا ما رو 14 نفر جمع میکنیم این ذکر شریف و هر چی دوستشون داریم معصومین علیهم السلام رو هی بگیم خدایا درود بر این 14 نفر نازل کن. شما فکر نکنید تو این جهت سبقت گرفتید بر خالق جهان. خالق جهان قبل از اینکه شما بخواید صلوات بگید، او که خالقه و حق به گردن همه حتی 14 معصوم داره، او که خلق کرده خودش ابتداعا در سوره احزاب آیه 56 همین آیهی که مرتب میخونید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند میفرماد من و ملائکه درود میفرستیم بر این پیامبر. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پیامبر فرمودند بلند صلوات فرستادن نفاق را از بین میبره. این ظاهرن اشاره به اینه که وقتی شخص نفاقگونه میخواد برخورد بکنه آهسته صلوات میفرسته، مثل جایی که تقیه میکنیم. مثلا اونایی که مدینه مشرفی هم میدونن اونجا اجازه نمیدن کسی بخواد تو اذان اسم پیامبرم برده میشه کنار قبر پیامبر، تو خود مشهور نبی هم کسی صلوات نمیفرسته. واقعا انسان نمیدونم چقدر بیعقلی بیمعرفتی که تو دنیا سراسر دنیا دارن صلوات میفرستن، اونجا کنار قبر پیامبر که میره یا مش وهابی اونجا نشستن چرچر میزنه اذانشو. خب اما یک صلوات یه اظهار محبت به پیامبر نیست، در حال که این صریح آیه قرآنه که صلوا علیه. خب چرا صلوات نمیفرستن؟ خلاف آیه قرآن. وقت شما اگر مشرف شده باشید اونجا نمیتونید بلند صلوات بفرستید، میان دستگیرتون میکنن تازه میبرندتون، دنبال یه بهانه هستن شیعه رو بگیرن اذیتش بکنن. وقت ناچارید آهسته بفرستید. ببینید آهسته مال یه ملاحظاتیست، یکشم بحث نفاق. اما کسی که نفاق نداره باطنش اگه واقعا دوست داره اهل بیت رو تو ظاهرم نشون میده دیگه، این بلند فرستادن بغل دستش میفهمه که این خیلی علاقه داره، ببین چطور اظهار علاقه میکنه. اینه تعظیم شعائر هم هست. آیه 32 حج اون تحت اون عنوانم که بره، اونم باز میگه کسانی که شاعر الهی رو تعظیم می‌دارن اینا فإنها من تقوى القلوب و من يعظم شاعر الله. خود این بلند صلات فرستادن تعظیم شاعر. نکته دیگر بحث کتابتشه. تو نوشتار اونایی که محبت دارن تا می نویسن بلا فاصله کل علیه السلام رو می نویسن، نه عین بذارن. خود این عین یا سین اینا نشانه کمی معرفت، و اون که علاقه داره کامل می نویسن. و جالبه اینه که عین سین می نویسن، من نگاه کردم وقتی بر یه مرجع تقلید نامه می نویسه اونجا دیگه عین سین نمی نویسه، اونجا کامل می نویسه که خدمت مثلا مرجع تقلید چی چی، اونجا آداب و رعایت میکنه. میفهمید یعنی چه اینا؟ یعنی آقا این مرجع تقلید بیشتر قبول داره تا امام زمانشو. میگه نیستن مثلا نمیدونم هستن یا نه، یا اینکه اگه هم هستن نمیدونم علم دارن به این نامه من یا ندارن، میبینن میدونه، معرفتش کمه که داره اینطور برخورد میکنه. وقت عجیبتر اینکه بعضی ها تازه کتاب راجع به معرفت امام نوشته. چند وقت پیش کسی یک کتاب وارد بشه، ما گفت این کتاب ببینید نویسندش خودش نبوده، گفت اینه اگه خوبه خیلی مطلب راجع به ائمه داره، تا اینا اگه میشه ما یه مقدار نسخه‌هاش رو تهیه بکنیم پخش کنیم. من نگاه کردم مطلب خیلی داره، انصافا نکته خیلی داشت، اما بی ادبی هم فراوان توش بود. از همینا که میگم تو هر صفحش که نگم اسم امام پیامبر هم تو نوشته بود و هیچی، اظهار بی ادبی کرده بود. گفتم نه، این نویسنده هنوز اهلیت نوشتن این کتاب رو نداشت. یاد مرحوم والد افتادم که ما یه موقعی میشستیم بالاخره از تلویزیون یا رادیو سخنرانیه که آقایون کرده بودن گوش میکردیم، استفاده میکردیم از مطالبش، تا میگفت علی آمدند و چی، یا میگفت علی آمد مثلا، حالا بعدش هم بیادب اسم باباش انگار میخواد بیاره، تا علیه السلامشو نگفت مرحوم پدر به ما گفتن خاموشش کن، ما هم خاموش کرد، اصلا دیگه اجازه ندادن که بقیه شو توضیح هم نمیدادن که حالا یا غیبتی کسی بدن که دن بیادبی کرد، اسم امام رو بدون ادب ذکر کرد، گفتن خاموشش کن. کسی که ادب نداره به شما نمیتونه ادب بیاموزه، نور نداره این کتاب، نور نداره این سخنرانی، یا نور نداره. این باید اول خودش بره معرفت پیدا کنه، امام رو بشناسه، وقتی شناخت اصلا نیاز به گفتنم نداره. الان که من گفتم این کسی به خاطر گفتن من بخواد بکنه، این دم فایده نداره، ساختگی که نمیخوام، که میخوام از درون بفهمد که این کار اینه، صحیحش اینه. مرحوم آیت الله میجانی اجازه نمیدادن کتاباشون رو چاپ بکنن، یکیش همین بود، هم میگفتن این چاپونا تصرف میکنن، یک عبارت های ما رو کم از یادش میکنن. حالا خودشون علیه السلام چه نوشتن و میدن چاپونه، چاپونه هم داره یه عین جاش میداره تو پرانتز رد میشه، لذا ایشون اصلا اجازه نمیدادن، میگفتن همون خط خودم رو چاپ بکنه. حالا فقط این نبود، من باشو صحبت هایی که داشتم شایدی هم میگفت. همچنین بحث عدسه، فقط بحث اسم نیست، عدسه هم داره که وقتی امام عدسه میکنن ادب داره، اونایی که در محضر امام هستن باید رعایت ادب رو کنن. همین ادبی که ما الان بین خودمونم هست، مسلمان مومنی کنارمون عدسه میکنه، میگیم یرحمکم الله، طلب رحمت خدا رو براش میکنی، او هم میگه یغفر الله لکم و یرحمکم الله، اضافه تر میکنه، هم یرحمکم الله میگه هم یغفرکم. یا اینکه به شکل ماضی میگه که اقوای در مطلب باشه، غفر الله لکم و رحمکم الله، که این دیگه خیلی تأکیدش بیشتره. اما راجع به عدسه امام دقت کنید، این روایت رو ایوب ابن نوح میگه که عدس یوما و انا عنده، ایوب ابن نوح هم امام هشتم، نهم، دهم، یازدهم علیه السلام رو چهار امام دیده، ازشون هم نقل حدیث میکنه. منطور بیشتر نقل احادیثش از امام هادی، امام علی نقی علیه السلام هست. اینجا هم گد امام یه روز عطسه کرد، اما نمیگد کدوم امام، ظاهرا به امام دهم برمیگرده. و نه اندهو میگه من خدمت امام بودم، حضر عطسه کردم. فقلت و جعلت و فداک ما یقال للامام ازاعت است، گفتم جانم فدای شما. وقتی امام عطسه میکنن چیشی گفته میشه؟ فرمودن قال یقولون صلی الله علیک، گفتن صلی الله علیک گفته میشه. یه روایت هم از مسلم بخونم که اهل تسنن کتاب مسلم خودشون رو به عنوان یک کتاب صحیح میدونن، اما تو عملشون ما باز ندیدیم، یعنی به عمل که میرسه گفتم اینا کینه ای که از امیرالمومنین علیه السلام دارن سبب شده که خیلی چیزا رو چشم پوشی ازش میکنن. در اواسط جزء چهارم مسلم سند میاره به کعب ابن اجره، میگه ما به پیامبر گفتیم السلام علیک، اما السلام علیک فقط عرفنا. این اشاره به همه آیه 56 احزابه که تو آیه شریفه میگه سلو علیه و سلمو، دو تا چیز دستور میده که هم صلوات بفرستید بر پیامبر، هم سلام بدید به پیامبر. و این آقا میگه به پیامبر گفتیم ما سلام بر شما رو میدونیم، خب میگیم السلام علیک. صلوات چطوریه؟ عرفنا الصلات علیک، یاد ما بدید که چطوری بهتون صلوات بگیم. قال قولوا صل علی محمد و آل محمد. کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. فرمودن اینطوری درود بفرستید. خب حالا راجب صلات هم هفتی خیلی هست، میدونید دعا اصلا محجوب است، کل دعا محجوب، حتی یصلی علی محمد و آل محمد علیه السلام. با گفتن صلوات حجاب ها برطرف میشه، و تا حجاب ها برطرف شد میگن دعاتون رو بکنید، بعد برای اینکه مطمئن بشید بعد از پایان دعاتون مجدداً صلوات بگید، که این در واقع ضمانت برای استجابت دعاتونه. الان صحبتم راجع به اظهار علاقه و عشق به اهل بیت علیهم السلام، که وقتی میخوایم اظهار بکنیم علاقه مون رو، یکیش اینه که این مرتب صلوات میفرستیم و گاهی یه دو تسبیح، هم تو تسبیح دستمونه، 14 دور میفرستیم، هر یه دوریشو از پیامبر شروع میکنیم تا به امام زمان هدیه میکنیم خدمتشو. اگه فرصت بیشتر بود هر معصومی رو 1000 تا هدیه براشون میفرستیم، بلاخره دست گله. اون وقت که هیچی فرصت نید 14 تا میگیم برای هر کدامشون 1 صلوات رو هدیه میکنیم، و دیگه اون حد اقلیست که اظهار ادب میکنیم خدمتشون، اظهار محبت میکنیم، میگیم آقا ما دوستتون داریم، علاقه بهتون داریم، از خدا میخواییم که خدا رحمت شده شما این نازل بکنه. وقتی یه بحثای عجیبی داره، وقتی کسی صلوات میفرسته خدای متعال با ملائکش مجددن صلوات میفرستن، و روایت داره که دیگه هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه همه صلوات میفرستن و ثوابشو برای این کسی میذارن که 1 صلواتو گفته به او هدیه میکنن. این نشون میده که اهل بیت علیهم السلام رکن جهانه. اینا تو زیارت جامع کبیره اومده سا که هم ارکان عباد، ارکان بلاد آمده، هم رکن توحید اومده. هر دو عبارت تو زیاد جامع اومده، یعنی هم تو جهان تکوین چهارده معصوم علیه السلام رکن شهرها هست، شهرها نگه داشت، و در جهان تشریع و دین رکن توحید باز اینا هستن. یعنی اینا هستن که توحید خداشناسی رو یاد همه دادن، از ملائکه گرفته تا انبیا و مسلمان ها و یهودی ها و همه سر درس این چهارده نفر توحید یاد گرفتن. و لذا هر کی یه مقدار فاصله گرفته میدید خداشناسی طور خراب شده. اما اونایی که نزدیکتر به اینا هستن خدا رو خوب میشناسن، خوب پرستش میکنن، رکن توحید میشن، رکن میشن صراط مستقیم امیرالمومنین علیه السلام میشن. یعنی شما نمیتونید تو صراط مستقیم باشید اما رکن توحید رو نداشته باشید، که رکن توحید امام هم. خب این اظهار محبت هامون انشاءالله ازمون قبول بکنن. و الحمدلله شیعه اینطوریه که مرتب اظهار علاقه میکنه، تو نوشتهاش، تو برخورداش، تو جلسات جشن میگیرن، مدعاها و مثل مت اهل بیت علیهم السلام میگن. مردم وقتی نام این خاندان میشنون اظهار محبت بهشون میکنه. اینا همه محبت هاییست که انشاءالله اجر و پاداش فراوان داره، باعث تقرب ما به خدای متعال، نه اینکه اونا نیاز دارن. اونا نیاز ندارن، ما نیاز داریم یه جوری خودمون رو وصل کنیم به این خاندان، انشاءالله که بپذیرن از امون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی أصحاب الحسين عليه السلام. فرمودن خواهرم لا تنسيني في صلاة الليل، تو نماز شب مرا دعا کن. اظهار محبت یکی شمین، البته اگه سفارشم نمی کردن خواهر همیشه این دعا رو داشتن. اما چه می خوام بگویم، پشت دروازه کوفه نیمه شب وارد شدن، اون ملعون‌ها در شهر رو باز نکردن، این انسانای داغ دیده پشت دروازه نیمه شب همونجا اینا رو نگه داشتم. گفتن بگذارید روز شود در رو باز کنیم، مردم بیاین با حالت ذلت و حقارت این خاندان و جلوی مردم حرکت دهیم. البته خود آنها ذلیل بودن، این خاندان جایگاهشون محفوظ است. حضرت زینب سلام الله علیها پشت همون دروازه نماز شبشون رو خوندن، اما چیزی که تأثیر داره نوشتن نماز شبشون رو نشسته میخوندن، گویا دیگه بدنشون طاقت نداشت روی پا بایسته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا محبت ما را به این خاندان زیاد فرما و این رو ذخیره قیامت ما بگردان، باعث مودت و محبت و تحکیم ارادت ما قرار بده، ما رو مطیع 100% خودت، عبد خالص خودت ما رو بگردان. یا الله ظهور ولیت رو برسان، همه مسلمان ها حاضرین رهبران و نظام اسلامی حفظ فرما، دشمنان رو آل سعود رو ذلیل و نابودشان گردان، اموات و شهدا ما رو رحمت فرما. رجاء محمد.